رو آماده کنم.
بازم اسباب زحمت شدم مامان.
نه بابا چه زحمتی، مهمون حبیب خدا.
زنده باشه الهی.
امروزه مقوله امنیت نقل و انتقالات مالی به یکی از مهمترین دغدغه‌های کاربران خدمات بانکی تبدیل شده است. با استفاده از نرم‌افزار فام مؤسسه اعتباری ملل، مسئول امنیت مالی خود باشید.
مؤسسه اعتباری ملل، ارائه دهنده خدمات بانکی برتر.
هیچ فرصتی نداریم آقای موسوی، خیلی متشکریم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
درود بر شما، خداحافظت.
از شما شنوندگان محترم هم به خاطر نخوندن پیام هاتون عذرخواهی می‌کنیم. فرصت ما به پایان رسیده. ایام به کام، بدرود.
رادیو کتاب، خوانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
مثل یک خواب. سردار شهید ابراهیم جعفرزاده به روایت خانم هادی.
روزا از صبح کنارش میموندم تا شب. چند روزی گذشت تا به خوراک افتاد. قبلش فقط مایعات میخورد، سوپ نرم، آب میوه، شیر و از اینجور چیزا. غذا رو که فرو میداد درد داشت، اما دم بر نمی آورد. چشماشو به هم فشار میداد و من میفهمیدم که درد میکشه. دکتر میگفت که خطر بزرگی از سرش گذشته، اما طول میکشه تا سر پا بشه. آروم قرار نداشت. هر روز که میدیدمش، اخباری رو که تلویزیون یا رادیو اعلام کرده بود براش میگفتم. یه روز گفت: فردا که میای رادیوی منو بیار، میخوام بفهمم چه خبره. گفتم: من که خبرها رو بهت میرسونم. قبول نداشت. گفته بودن رادیو براش نبرین، اگه خبر بدی بدن براش خوب نیست. فردا دست خالی رفتم. خیلی ناراحت شد. تا کلی وقت گله میکرد که چرا نیاوردی. دلم نیومد. رادیو موجشو براش بردم. تمام موجاشو جابجا میکرد، بلکه خبر جدیدی گیر بیاره. پرسیدم: چی شده؟ چرا انقدر بیتابی؟ گفت: تشیش کردید نه؟ عمدن به من نگفتید؟ گفتم: کیو تشیش کردیم؟ چی شده؟ رادیو رو خاموش کرد و کناری انداخت. گفت: ردانی پورو. بدنشو نیاوردم. گفتم: مگه شهید شده؟ مطمئن بود که شهید شده. مثل این که توی عملیات قبل از اینکه مجروح بشه فهمیده بود. گفتم: بدنشو نیاوردن، شاید مفقود شده باشه. بعد از چند روز، همین که حال عمومیش بهتر شد، سر و صداش در اومد که مرخصم کنین برم خونه. دکترش اصلا زیر بار نمی رفت. از بس داد و بیداد کرد، تسلیم شدن و مرخصش کردن با رضایت خودش. ابراهیم به خاطر حالش یکی دو هفته خونه موند. دور برش میگشت. هر کاری میکرد تا ابراهیم زودتر سر پا بشه. تلافی نیومدناش کمی در اومد. بیرون از خونم نمیتونست بره. اقوام، آشناها و رفقاش هر کدوم اصفهان بودن دیدنش میومدن و میرفتن. وقتی میدیدشون گل از گلش میشکفت. دور هم مینشستن و یکی دو ساعت با هم بگو بخند داشتن. یه روز صدای خندهشون بیشتر از همیشه توی خونه بلند بود. بعدن فهمید یکی از رفقای حاجی بچه دار شده، اونم دوقلو. اینا ذوق بچه هاشو می کردن. ابراهیم زیاد نموند. همین که سر و پا شد و تونست تنهایی راه بره، بلیط گرفت و گفت میخواد بره. چیزی نگفت. فهمیده بود نمیتونه مانش بشه. نمیتونه اینجا بمونه. روزی که راهی بود رفتیم گلستان شهدا. بین قبرها قدم می زدیم. بیشتر وقتا با فاصله. میگفت نمیشه کنار هم قدم بزنیم و توی روی هم بخندیم. مادرای شهدا اینجا هستن. اگه ببیننمون داغشون تازه میشه. دلشون میشکنه. سر بعضی قبرا میستاد و فاتحه میخوند. من آهسته پشت سرش میرفتم. گاهی ناگزیر به هم میرسیدیم. کنارش که بودم میگفت خدا ما رو ببخشه. جون تک تک اینا مسئولیتش با من و امثال من بوده. اگه خون از دماغ کسی بیاد من مسئولم. چطوری اینجا پیش زن و بچه‌ام بمونم و اونجا بچه مردم جلوی گلوله باشه؟ بعد از ظهرش سر به خونه پدرم زدیم. خدافظی کرد و حلالیت طلبید. آقا جان طبق معمول دم آخر سرشو توی سینه میذاشت و توی گوشش دعا میکرد. میگفت معلوم نیست آقا جون تو گوش ما چی میخونه که دوباره برمون میگردونه. دل منم به دعاهای آقا جون خوش بود. بار آخری که اینجا بود از دست آقا جون فرار کرد. آقا جون مسجد بود و تو از مسجد بیاد حاجی رفته بود. یه ساعت بعد بلیط داشت و راهی شد. پشت سرش آیت الکرسی خوندم و از زیر قرآن ردش کردم. همه نگرانش بودیم. دل و رودش رو توی جنگ به هم بخیه کرده بودن. هنوزم هر قضایی براش خوب نبود. وقتی نبود، هر طور می شد سر خودم رو گرم می کردم. سراغی از همکلاسیان می گرفتم. یکیشون گفت اگه دوست داری بیا بیمارستان. هم کمک می کنی، هم چون رشته تجربه خوندی بعدن استخدامت می کنن. از پرستاری خوشم نمی آمد. اما برای کمک رفتم. سرم گرم بود. عصر اگه فرصتی می شد می رفتم خیاطی. اون وقتا دوست داشتیم تا میشه محصول دست خودمون رو مصرف کنیم. حتی وقت خرید به جای تاریخ انقضا حواسمون جمع این بود که جنس خارجی نخریم. خیاطی بلد نبودم. خواهرم خیاط بود. تنبلمون کرده بود. منم تا سال پیش دانش آموز بودم و وقت چندانی نداشتم. یه بار حاجی به کنایه پرسید دوست نداری بعضی چیزا رو خودت بدوزی؟ فهمیدم که دوست داره خودم خیاطی کنم. رفتم پیش خیاط و گفتم خیاطی حرفه‌ای که نه، اما دوست دارم بعضی چیزا رو بدوزم. حاجی گاه و بیگاه تلفن میکرد و سراغ منو میگرفت. از اینکه سرگرم بودم خوشحال بود. حاج خانوم دهانه در ایستاده بود. خندید و گفت کجای عروس؟ بگم اونم امشب و فرداست که حاجی پیداش بشه. گل از گلش شکفت و پرسید زنگ زده؟ همیشه بیخبر میامد. حاج خانوم خنده صداداری کرد و گفت نه، میگن فرمانده ها تهران جلسه دارن و بعد از اون راهی مشهدن. اون طرفا که بیاد به ما هم سر میزنه. کناری از ایوان ولو شد. خستگیش کمتر شده بود. زیر لب گفت مشهد؟ لابو تنهایی؟ خونه رو مرتب کردم. رفتم پایین و گفتم که من شام امشب رو میپزم. قرمه سبزی گذاشتم. میدونستم حاجی دوست داره. یه ظرفم سالاد درست کردم، روشو با گوجه و خیار تزیین کردم. تروبچه ها رو برش زدم و توی آب سرد گذاشتم تا مثل گل باز بشن. نگاهی به بیرون انداختم. بچه ها به تلاطم بودن. درس و کارشون رو آماده می کردن. می دونستن بعد از شام باید به حاجی جواب پس بدن. هوا رو به سردی می رفت. نمی شد تو ایوون نشست. صدای زنگ در که اومد همه با خوشحالی از جا پریدن. وقتی اومد تو رفتم جلو و ساکشو گرفتم. چشماش خسته و خوابالود بود. صورت و موهاش از خاک به خاکستری میزد، اما لباش میخندید. جلوتر رفت. از دور نگاش کردم. به نظرم رسید پاشو درست روی زمین نمیذاره. این بار چه بلایی سر خودش آورده بود خدا میدونه. اما طوری راه میرفت که کسی نفهمه. یاد روز عروسیمون افتادم. اون روزم همینطوری راه میرفت، اما کسی خبر نداشت. بعدها به اصرار مادرم پرسیدم و برام تعریف کرد که پاش مجروح بوده و نمیتونسته کفش و جوراب بپوشه. کمی نشست. احوال همه رو که پرسید گفت میخواد نماز بخونه. زیر چشی نگاش کردم. پاش درست رو زمین نمیذاشت. توی نماز بیشتر معلوم میشد. نمیتونست درست سجده بره. سفره رو که انداختیم نگاهی به من کرد و پرسید اینا رو کی تزیین کرده؟ خندیدم. تروبچه برداشت تو دهنش گذاشت و گفت آخش خستگیم در رفت. وقتی میومد دوربرش میپلکیدم. دست آخر دلم تاب نبود. کنارش نشستم و پرسیدم با چی شده؟ سوغاتی جدیده؟ خندید و گفت نمیدونی که، هدیه امام رضاست. میگفت روز تولد امام رضا ازشون گرفته. سر زور از آقا عیدی خواسته و توی سجده نماز چندتای ترکش نصیبش شده بود. گفتم مبارکه، اما حتما اذیتتون میکنه. چطوری با این پا پوتین میپوشین و راه میرین؟ خنده روی لباش خوش شد. گفت کاری به کارش نداشتم، اما چون مشغولم کرده ناراحتم. یه ترکش هم خورده بود کنار گوشش. دست که میکشیدی ویز ویز صدا میداد. از بس صدا میکرد رو اعصابش اثر گذاشته بود. کمتر حرف میزد تا کمتر صدا کنه. پرسید راهی مشهدید به سلامتی؟ ابراهیم سرش رو پایین انداخت و گفت شرمندم، میدونم از وقتی ازدواج کردیم هیچ جا نرفتیم، حتی یه قوم یا جمع کران. خدا میدونه که راضی نیستم، دلم میخواست با هم میرفتیم، اما سفرم زیارتی نیست، ماموریته. انشاءالله وقت دیگه با هم میریم. دوست دارم راهی مکه کنم، نمیدونی خونه خدا یعنی چی؟ بغض گلوی هر دوشونو گرفته بود. ابراهیم بحثو عوض کرد. راستی از خیاطی چه خبر؟ چی یاد گرفتی بدوزی؟ لباس بچه هم یادتون دادن؟ وقتی میرفت مشغول کارهای خودم میشدم. مثل این که اصلا از هم جدا نیستیم. بارها گفته بود فکر نکنی جنگه، من اونجا میرم حواسم به این جاها نیست. من با شما هستم. مثل این که اینجا باشم. منم چشمام میبستم و فکر میکردم خبری نیست. انگار که اینجا باشه. صبح میرفتم بیمارستان برای کمک. دکترها و پرستارها دیگه میشناختنم. با یکی دو تا از دوستان با هم بودیم. خبر رو بهش داد، پیش از اون که حاجی بپرسه. کسی که منتظرش بودیم بالاخره اومد. چطوری بگم، تو راهی داریم، بالاخره مادر شدم. صدای حاجی با خشخش و نامفهوم میامد. گوش تیز کرد. صدای حاجی توی سرش تاب میخورد. میدونم، خودم از حضرت خواستم، هدیه ی حضرته. بازواش سست شد، چشماشو بست، یاد خوابش افتاد. چند هفته پیش، قبل از اون که خبردار باشه. قدی بلند، چهره نورانی، با عمامه و عبای سبز. توی خواب فهمیده بودم آقا امام رضا هستن. دست زیر عبا کردن و چیزی دادن دستم. شبیه یه قنداقه بود و آبی رنگ. گفتن، بگیر، این هدیه ما به شماست. قنداقه رو گرفتم. بعدها فکرشو که میکردم میگفتم همین بشارت این بچه بوده. اما اون روز حواس من به این چیزا نبود. خوابم رو پیش خودم نگه داشتم. اون وقت اگه میگفتم فکر میکردم دلم پسر میخواد و اینا رو به هم میبافم. حاجی که میومد هوامو داشت. بعدم میگفت مواظب باش این هدیه ی آقاست. بازم حرف از رفتن بود. چشماشو بست. همه چیز مثل یک خواب بود. خوابی که نمیخواست باور کنه.
شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش دوم برنامه ها. گرامی، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده صحبت‌های آقای سالار شفائی باشید، دبیر سومین سوگواری هنری مسجد المتقین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ و عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی. من سالار شفائی هستم، دبیر سومین سوگواری هنری مسجد المتقین. عرض کنم که به لطف خداوند متعال امسال توفیق داریم سومین سوگواره هنری اربعین رو در گستره ملی و به همت مسجد المتقین در تهران محله صدر برگزار کنیم. این رویداد کاملا مردمی و با استفاده از ظرفیت گروهی از بچه های مسجدی در حال انجام هستش که خب امسال با توجه به شرایط خاص همگیری ویروس منحوس کرونا و اینکه سلب توفیق حضور مردم در راه به ما یا زیارت اربعین بود، ما تلاش کردیم که همسو با فرمایش مقام معظم رهبری این حسرت و دلتنگی زیارت رو با استفاده از ابزار هنر به تصویر بکشیم و به طور خاص با توجه به اینکه داشتیم نزدیک می‌شدیم به سالگرد نخستین شهادت سید الشهدای مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی، یک موضوع این سوگواره رو به طور خاص تحت عنوان اربعین و شهید حاج قاسم سلیمانی به این موضوع پرداختیم که انشالله امید داریم که آثار خوبی هم از اقصانقاط کشور تو این حوزه به دست ما برسه. این سوگواره در 3 بخش و 7 رشته شامل متون ادبی، رشته های داستانک، خاطره نویسی، دل نوشته، بخش فیلم و عکس و بخش ویژه کودکان شامل شعرخوانی و نقاشی پیش بینی شده امسال که حالا بتونن آثار رو با موضوعات سوگواره ارسال بکنن و مهلت ارسال آثارمون رو هم 26 مهر ماه مصادف با پایان ماه صفر پیش بینی کردیم. امید داریم در صورتی که استقبال خوبی بشه این رو به مدت محدودی هم بتوانیم تمدید کنیم. نحوه ارسال آثار این که هموطنان میتونن از طریق شماره همراه 0939-200-5992 از طریق شبکه پیام رسان بله بتونن آثارشون رو برای ما ارسال بکنن. سایر نکاتی که میتونم اضافه کنم که این شکواره کاملا مردمیه و با ظرفیت یک مسجد در تهران انجام میشه و حالا مشارکت ارگان‌ها و نهادهای خاصی رو نداره و تقریبا 4 موضوع محوری رو برای آثار انتخاب کردیم که تحت عنوان دلتنگی و حسرت زیارت، که حالا تو این بخش میتونیم اشاره بکنیم به روضه‌های خانگی یا زیارت اربعینی که حالا در منازل میخواد برگزار بشه، که حالا مردم تصاویرشون رو یا این خود حسرت و دلتنگی که امسال حالا هستش با توجه به شرایط رو برای ما به تصویر بکشن. یک موضوع. موضوع دوممون که بحث زیبایی های راهپیمایی اربعین و مهمان نوازی و پذیرایی مواکب هست، برمیگرده به تصاویر یا فیلم و عکسایی که در سالهای گذشته به صورت آرشیوی هست که حالا میتونن در قالب های هنری این رو برای ما بر اساس مقررات که حالا در آیین نامه‌مون هست ارسال کنن. و موضوع چهارممون که جزو موضوعات محوریمون هست، عرض کردم اربعین و شهید حاج قاسم سلیمانی هست که حالا آثاری در خصوص داستانک، دلنوشته و خاطره حالا بیشتر میتونن تو این حوزه ها برای ما تو این موضوع ارسال کنن و حالا نماهنگ هایی که میشه در این موضوع پرداخت. و نکته پایانی هم تلاش کردیم امسال، یعنی در سال سوم، بخش ویژه کودکان رو ما راه اندازی کنیم، چون بالاخره کودکان تأثیر میگیرن از این فضا و به نوعی سالهای گذشتن میدیدیم که حالا بالاخره در سنین مختلف کودکان در این راهپیمایی اربعین هم توفیق دارن، شرکت میکنن همراه با پدر مادرشون، هم اینها یه خاطراتی دارن و هم بالاخره کودکایی که هنوز نتونستن این سفر رو برن، اما بالاخره از رسانه‌ها با این موضوع کم و کم دارن آشنا میشن. سعی کردیم که بخش ویژه کودکان رو در 2 رشته شعرخوانی و نقاشی هم پیش بینی داشته باشیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خب دوستان ارجمند، چند دقیقه دیگه خبرهای ساعت 7 رو خواهیم شنید، ساعت 19. از همینجا درود میفرستم به همکاران گرامی در واحد خبر و بعد از اون هم ما تا ساعت 22 همراه شما خوبان خواهیم بود با تقدیم چند برنامه دیگر که آرزو میکنم فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشید. پس به اتفاق شما یک میان برنامه رو بشنویم و بعد هم خبرهای ساعت 19 رو.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری. مردم خوب ایران با جاری کردن نزورات خودشون به صورت کمک‌های نقدی و غیر نقدی و معنوی که داشتن در استان سیستان و بلوچستان، لبخندی به لبان کودکان و آرامشی به دل خانواده‌ها ایجاد نمودند. دوستان عزیز، در این گزارش بشنوید صحبت‌های جناب آقای زندی، یکی از خیرین گروه‌های جهادی رزمنده، و از فعالیتشون برامون گفتند. همراه ما باشید در این گزارش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من زندی هستم که از طرف گروهی از دوستان رزمنده دوران جنگ که در دنیای مجازی با نام دو فقای جبهه دوره هم هستیم، دوستان کمک میکنن و خانواده هاشون این کمک های میرسنه به منطقه که نیاز دارن. ما بعد از سیل بلوچستان وقتی که این منطقه وارد شدیم، گذشته از کمک های زمان بحران که انجام دادیم متوجه شدیم که اینجا نیازهای دیگه هم داره.
واقعا
سیستان و بلوچستان نیاز داره که در فرهنگشون، در آموزش پرورششون واقعا نیاز به تحول داره. جهات بارندگی میشه، رودخونه کاجو طغیان میکنه، مردم 35 روستا راه ارتباطی ندارن. من خیلی دوست داشتم که دوستان بیان، چابه ها خیلی زیباست، این چابه ها رو بگردیم، با فرهنگ اینجا آشنا بشیم. من شخصا شاید حدودا از سیل که اومدم اینجا با یه دنیای دیگه آشنا شدم. من تنها در کشور سوئد دیدم که شما صبح هوای آفتابی، زور بارندگی، عصر باز آفتابی، اصلا نمیشه به هواش اعتماد کرد. اینجا به همون صورته. اینجا واقعا میگن چابه ها منطقهش واقعا همین صورت هستش. اینجا واقعا نیاز مطالعه داره، نیاز کمک داره، نیاز برنامه‌ریزی داره. واقعا قطعی از بهشته، چه از نظر صنعت گردشگری، چه از نظر کشاورزی. شما هیچ جور دنیا نمیتونید ببینید که یونجه در سال اینجا 20 بار برداشت میشه. متاسفانه شاید 10% کشاورزا به این صنعت رو بردن و خیلی درآمد بالایی هم داره. اینه که ما اگه نگاه تازه‌ای بکنیم، دولت ما، مجلس ما، الحمدلله الان یه نماینده قوی نیا انتخاب کردن، آقای سعیدی خیلی پیگیرم هستش. خیلی دوست دارم که بیشتر از سیستان و بلوچستان توی برنامه ها، توی گزارشات منعکس بشه، مردم آشنا بشن، اصلا پاره ای از تن ماست، با فرهنگ اینجا آشنا بشن، با مردم اینجا آشنا بشن. ما الان در دنیای مجازی یه کانالی درست کردیم، صنایع دستی اینا رو داریم پخش میکنیم توی تهران، توی شهرها، هر کی بخواد بتونه استفاده کنه. این صنایع دستی شمال که از نی درست میشه، اینجا از برگ درختی درست میشه که عمرش 10 برابر اون هستش و قیمتش هم شاید نصف اون هستش. صنایع دستی زیبا داره، مردم اینجا زحمت بکشن و منبع درآمد زندگیشون هستش.
سپاسگزارم، خداحافظ.
گفتارش
بیسکویت 0% بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنارتیم، چون ما یه خانواده ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.